من در بخش فروش تبلیغات یک هفته نامه به نام گازد مشغول به کار شدم. در ابتدا حقوقی که دریافت می کردم کمتر از درآمدم در بریشتون بود، زیرا همه روابطی که در بریشتون ایجاد کرده بودم را از دست داده بودم. اما به زودی توانستم درآمد خودم را نسبت به قبل 25% افزایش بدهم. گازد برای اینکه بتواند حجم تبلیغات بیشتری دریافت کند 3 بار سایز مجله را افزایش داد و در هر بار من افزایش حقوق قابل ملاحظه‌ای داشتم. علاوه بر این مسئولیت گردآوری اخبار اجتماعی برای روزنامه فیلادلفیا را نیز پذیرفته بودم. برادفورد مریل که در آن زمان سردبیر روزنامه فیلادلفیا بود و همکنون یک مدیر اجرایی برجسته در روزنامه نیویورک است، محدوده وسیعی را به من محول کرده بود. بنابراین تمام شبهای هفته به جز شنبه شبها مشغول این کار بودم. برای نوشتن هر ستون $5 دریافت می کردم. هر هفته 7 ستون را برای چاپ آماده می کردم و بدین ترتیب ماهانه $35 از این طریق درآمد کسب می کردم. من همه این پولها را خرج می کردم. من هیچ چیزی درباره بودجه بندی و برنامه ریزی برای هزینه هایم نمی دانستم. به راحتی تمام این پولها را از دست می دادم. من زمان کافی برای فکر کردن درباره عادت هزینه ای خود نداشتم، یا حداقل اینگونه فکر می کردم. 1 سال بعد از من دعوت شد که به تیم تبلیغاتی روزنامه فیلادلفیا ملحق شوم. این فرصت بزرگی بود که در اختیار من قرار گرفته بود، زیرا تحت مدیریت ویلیام مکلین که همکنون مالک نشریه اصل‌های فیلادلفیا است، آموزش‌های شگفت‌انگیزی دریافت کردم. من هنوز هم به عنوان گردآور اخبار اجتماعی فعالیت می‌کردم و با این حساب درآمد من به اندازه زمانی بود که در جرمنتاوان فعالیت می‌کردم. اما چیزی نگذشت که کارهای من توجه آقای جیمز اولرسون، ناشر مجلات یکشنبه شب‌های قدیمی و روزهای طلایی را به خود جلب کرد. او سمت مدیریت بخش تبلیغات یکی از روزنامه‌هایش را به من پیشنهاد کرد و آن را پذیرفتم. این به معنی افزایش چشمگیر درآمد من بود. کمی بعد یک عضو جدید به خانواده ما اضافه شد و دخترم به دنیا آمد. بار دیگر توانستم به آرزوی همیشگیم دست پیدا کنم. یک بار دیگر به همراه همه عزیزانم، یعنی همسر و 2 فرزند و مادر و خواهرم، زیر یک سقف زندگی می کردیم. بالاخره توانستم مادرم را از سختی و مشقت آزاد کنم و هیچ لزومی نداشت که او دیگر کاری انجام دهد. او در سن 81 سالگی، یعنی 25 سال پس از فوت پدرم، درگذشت. من هرگز آخرین کلمات او را از یاد نمی برم: ویل، تو از لحظه تولد تا هم اکنون هیچ وقت برای من دردسر ایجاد نکردی. حتی اگر ملکه انگلستان هم بودم، نمی توانستم بیشتر از آنچه تو برای من فراهم کردی داشته باشم. در آن زمان درآمد من بیش از 4 برابر حقوق پدرم به عنوان مدیر یک مدرسه عمومی بود. با این حال تمام آن پول همچون آبی که در سراشیبی به پایین می رود از جیب من خارج می شود. هر بار که افزایش حقوق دریافت می کردم، هزینه هایم نیز افزایش پیدا می کرد. گمان می کنم که اغلب افراد دچار چنین عادت مخربی هستند. هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که اجازه بدهم هزینه هایم از درآمدم بیشتر شود، اما این کار را کردم. روزی به خودم آمدم که متوجه شدم شدیداً زیر بار بدهی هستم و هرگز نمیتوانم از آن خلاص شوم. البته بدهی بزرگترین مشکل من نبود، چون دیر یا زود قادر بودم آن را تسویه کنم. مشکل بزرگتر بدهی الغای استرس و استراب فراوان و از دست دادن دوستان و اعتبار حرفه‌ای بود. اما در اینجا لازم میبینم که به یک نکته مثبت خودم نیز اشاره کنم. اگرچه افسار خودم را به دست بزرگترین اشتباه زندگیم بلخرجی سپرده بودم، اما هرگز از زیر کار خودم در نرفتم. همواره در جستجو برای یافتن کارهای جدید بودم. هر شب برای صرف شام به خانه می رفتم و سپس با فرزندانم بازی می کردم تا زمان خوابشان فرا برسد و سپس به دفتر کارم بر می گشتم و کارم را ادامه می دادم. سالها یکی پس از دیگری می گذشتن و من صاحب دختر دیگری شدم. دوست داشتم که یک کره اسب و عرابه به دخترانم هدیه بدهم و پسرم یک اسب مسابقه داشته باشد. سپس به فکر بازی گلف افتادم. در آن زمان 41 سال سن داشتم. به بازی گلف نیز علاقه‌مند بودم و همچون کارم با تمام وجود به آن پرداختم. در این بازی مهارت بالایی کسب کرده بودم. پسر و دختر بزرگم نیز با من بازی می‌کردند و آنها نیز به خوبی این بازی را یاد گرفته بودند. ضرورت داشت که دختر کوچکم زمستانها را در جنوب و تابستانها را در آدیروناک بگذراند. اما به جای اینکه تنها مادرش را همراه او بفرستم، پسر و دختر بزرگترم را نیز با آنها راهی می کردم. ترتیب این کار را دادم. آنها هر زمستان به پاین هارست در کارینولای شمالی می رفتن و تابستانها را در ویلای گران قیمت در نیو همشیر می گذراندن. این کارها بسیار پرهزینه بودند. پسر و دختر بزرگم استعداد بسیار بالایی در بازی گلف داشتند و پول زیادی برای آن خرج می‌کردند. من نیز در بازی‌های گلفی که در نیویورک برگزار می‌شد شرکت می‌کردم. من بیش از حد برای سرگرمی و تفریحات بلخرجی می‌کردم. کارمندان فروشگاه مونتکور فکر می‌کردند که من میلیونر هستم. من مرتباً گروه‌هایی از تجار به نام شهر را به بازی گلف دعوت می‌کردم و سپس از آنها درخواست می‌کردم که شام را مهمان من باشند. آنها ترجیح می‌دادند که یک شام ساده خانگی بخورند، اما من حتما باید یک غذای فوق‌العاده که دستپخت آشپزی معروف بود را برای آنها سرو می‌کردم. هزینه هر پرس از این غذاها حداقل 10 دلار بود. البته این مبلغ هزینه موزیکی که در سالن پخش می شد را شامل نمی شد. من از گروه های 4 نفره موسیقی درخواست می کردم که به منزلم بیایند. اتاق پذیرایی خانه ما بیش از 20 نفر گنجایش داشت و در بسیاری از موارد تمام ظرفیت آن پر می شد. این مهمانی های بسیار خوشایند بودند و من از برگزار کردن آنها بسیار خوشحال بودم. هرگز به این موضوع فکر نمی کردم که با چه سرعتی خودم را در بدهی غرق می کنم. اما روزی فرا رسید که بدهی ها موجب رنجش فراوان من شدند. من هر ماه از مهمانان زیادی در کلوب گلف پذیرایی می کردم و هزینه های بازی، غذا، سیگار و استفاده از چمن را می پرداختم. در یک ماه من بیش از 450 دلار هزینه کرده بودم. این موضوع توجه مدیر باشگاه که دوست خوب من بود را به خود جلب کرد. رفاه من برای آنها اهمیت داشت و به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند تا به من گوشزد کنند که هزینه هایم را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند. این مسئله اندکی من را تکان داد. سخنان دوستانم چنان من را به فکر فرو برد که در نهایت تصمیم گرفتم اسب هایم را بفروشم. من خانه من را فروختم و همراه با خانواده به شهر برگشتم. البته تمام صورت حساب‌های خودم در مونتکلر را پرداختم. من مجبور شدم برای تسویه حساب با مونتکلر پول قرض بگیرم. علی‌رغم اینکه وضعیت مالی چندان خوبی نداشتم، همواره به راحتی می‌توانستم پول مورد نیاز خودم را جور کنم. در اینجا می‌خواهم به دو موضوع ضمنی درباره تجربیاتم در دهه 40 سالگی عمرم بپردازم. علاوه بر ولخرجی های بی حساب و کتاب، بدون هیچ واهمه ای از دیگران پول قرض می گرفتم. پیش از این که به شهر بازگردم، هنگامی که مشغول تمیز کردن دفتر کارم بودم، یک دسته صورت حساب پرداخت شده را پیدا کردم که مبلغ آنها در مجموع بیش از 40,000 دلار بود. اینها پولهایی بودند که برای دیگران خرج کرده بودم. آنها را پاره پاره کردم و به سطل آشغال انداختم. اما متوجه شدم که اگر هم اکنون آن پولها را در اختیار داشتم، می توانستم تمام بدهی هایم را تا دلار آخر تسویه کنه. یکی از تاجران ثروتمندی که من بارها از او پذیرایی کرده بودم و او نیز چندین بار مرا به مهمانی دعوت کرده بود به من گفت: بیلی، من دیگر نمیتوانم این مهمانی ها را ادامه بدم. تو پول زیادی برای من خرج میکنی. من نمیتوانم همانند تو عمل کنم. فکرش را بکنید، این سخنان را کسی میگفت که درآمدش بسیار بیشتر از من بود. این سخنان بسیار آموزنده بود، اما متاسفانه من نتوانستم از آن درس بگیرم. من به ولخرجی هایم ادامه دادم و مانند احمق ها فکر می کردم که در حال خوشگذرانی هستم. هرگز به آیندم فکر نکردم. این مرد همکنون معاون یکی از بزرگترین مؤسسات مالی نیویورک است و بر اساس گزارشات چندین میلیون دلار ثروت دارد. من باید به نصیحت او توجه می کنم. در زمستان سال 1908 پس از یک تجربه 6 ماهه ناموفق در حوزه متفاوت که به استعفای من از مؤسسه هارست خاتمه یافت، بار دیگر به کار در روزنامه برگشتم و مدیر تبلیغات روزنامه اسکاهی نیویورک شدم. مالک و سردبیر این روزنامه را از زمانی که در فیلادلفیا بودم و او مسئول بخش سیاسی روزنامه بود می شناختم. علی‌رغم اینکه تحت فشار بدهی ها بودم، بهترین دوره حرفه‌ای زندگیم را داشتم و در مدت 5 سال توانستم بیش از هر زمان دیگری در زندگیم پول کسب کنم. تنها در یک مورد از کارهای تبلیغاتی توانستم بیش از 55,000 دلار سود کسب کنم. آقای استادر در بسیاری از زمینه‌های مختلف دست و دلباز بود. او در ازای چیزی که آن را کارهای غیر متعارف سازنده در راستای توسعه کسب و کار می‌دانست، مبالغ مازاد هنگفتی به من پرداخت میکرد. در آن دوره من شدیداً تحت فشار بدهی بودم، اما هرگز در هزینه هایم صرفه جویی نمیکردم. من مرتب از پیتر پول قرض میگرفتم تا بدهی پاول را تسویه کنم و سپس از پاول قرض میگرفتم و به پیتر میدادم. من به راحتی میتوانستم با آن 55,000 دلار تمام بدهی هایم را تسویه کنم، اما بدون هیچ نگرانی تمام آن پولها را برای کارهای غیر ضروری خرج کردم. در سال 1915 به تنهایی کسب و کار جدیدی در حوزه تبلیغات راه اندازی کردم. از آن زمان تا بهار سال 1922 هزینه های من به شدت افزایش پیدا کردند. با اینکه درآمدم از هر زمان دیگری بسیار بالاتر بود، همه آنها را بلافاصله پس از اینکه به دست می آوردم خرج می کردم، تا اینکه در نهایت دوستانم از پول قرض دادن به من خسته شدم. اگر اندکی مخارجم را کمتر می کردم، آنها حاضر بودند با من کنار بیایند. آنها بیش از اینکه به فکر بازگشت پولهایشان باشند، به بهتر شدن من فکر می کردند. فاجعه زندگی من حدود 5 سال پیش اتفاق افتاد. 2 نفر از دوستانم که بسیار به من وفادار بودن، کاسه صبرشان لبریز شد و بی پرده من گفتند که باید ادب شوم. آنها درس بزرگی به من دادند. اقدامات آنها منجر به ورشکستگی من شد که بسیار برایم ناخوشایند. احساس می کردم که تمام دوستان و آشنایانم انگشت اتهام خودشان را به سوی من گرفتن. این بسیار احمقانه بود. اگرچه همه آنها من را قضاوت می کردند، اما این قضاوت ها از روی دوستی بود. برای آنها ناراحت کننده بود که فردی که توانسته در حرفه خود اعتبار زیادی کسب کند و درآمد بسیار بالایی به دست بیاورد، باید با مشکلات مالی دست و پنجه نرم. من بسیار مغرور و حساس بودم و ورشکستگی به کلی روحیه‌ام را نابود کرده بود. بنابراین به فلوریدا نقل مکان کردم، چون در گذشته کار ویژه‌ای برای یک مشتری در فلوریدا انجام داده بودم. من باور داشتم که پس از چند سال می توانم به نیویورک برگردم و تمام بدهی‌های خودم را تسویه کنم. در ابتدا همه چیز خوب پیش می رفت، تا اینکه رکود اقتصادی تمام برنامه های من را خراب کرد. بنابراین بار دیگر به شهر قدیمی خودم که زمانی درآمد بالا و صدها دوست و آشنا و خیرخواه در آن داشتم برگشتم. این تجربه بسیار عجیب، اما این سفر یک نتیجه داشت. بالاخره درس خودم را آموخته بودم. من مطمئن بودم که فرصتها باز هم به سراغ من می آیم و می توانم خودم را از این وضعیت نجات بدهم و به درآمد قبلیم برسم. همچنین می دانستم که اگر چنین روزی فرا برسد، قادر خواهم بود تنها با 40% درآمدم همان سطح زندگی قبلی را تجربه کنم. سپس 60% باقی مانده را به دو بخش تقسیم خواهم کرد که با نیمی از آن بدهی‌هایم را تسویه می کنم و نیمی دیگر را پسنداز می کنم. اگر اجازه می دادم که احساس افسردگی بر من غلبه کند و ذهنم را با نگرانی و استرس پر می کردم، هرگز نمی توانستم به مبارزه خودم ادامه بدم و خودم را نجات بدم. مردی که سلامت کامل، ایمانی راسخ، انرژی بیپایان، خوشبینی بیوقفه و اعتماد به نفس نامحدود به موفقیت خود دارد، حتی اگر در سنین بالا تلاش خود را آغاز کند، بدون شک پیروز است و تنها عاملی که می تواند جلوی موفقیت او را بگیرد مرگ است. داستان زندگی آقای فریدمن مشابه داستان زندگی میلیون ها فرد دیگری است که در زندگی هرگز به فکر پسنداز نبودند و تنها تفاوت آنها در میزان درآمدشان است. داستان زندگی آقای فریدمن به خوبی روش زندگی، نحوه خرج کردن ثروت و چرایی آن برای یک فرد مصرفگرا را نشان می‌دهد. امروزه رایج است که خانواده‌ها با اقساط ماهانه اتومبیل خریداری می‌کنند، اقساطی که به نسبت درآمد بسیار زیاد است. فردی که درآمدش متناسب با یک خودروی فورد است به هیچ وجه نباید یک اتومبیل لوکس خریداری کند. او باید امیالش را مهار کند و به یک اتومبیل فورد رضایت بدهد. بسیاری از جوانان با خرید اتومبیل‌هایی که با درآمدشان متناسب نیست و هزینه نگهداری بسیار بالایی دارند، خودشان را در بدهی غرق می‌کنند. این عمل رایج مسیر دستیابی آنها به استقلال و آزادی مالی را مسدود می‌کند و موجبات شکست آنها را فراهم می‌سازد. امروزه خرید اقساطی رایج شده است و افراد می‌توانند هر چیزی را که اراده می‌کنند خریداری کنند. همین مسئله موجب شده است که بسیاری از افراد بسیار بیشتر از سطح درآمدیشان خرید کنند، اما کسی که تصمیم گرفته به استقلال مالی دست پیدا کند باید بر این تمایلات غلبه کند. هر کسی که اراده کافی را داشته باشد می تواند از عهده این کار بر بیاید. بهتر است در دوره جوانی به صورت داوطلبانه از برخی تمایلات بی مورد پرهیز کنید تا اینکه در سنین پیری مجبور به این کار شوید. شما باید در همان سنین جوانی عادت پسنداز را در خود پرورش دهید. هیچ چیز تحقیرآمیزتر از فقر در دوره پیری نیست، زیرا در سنین پیری فرد قادر نیست کاری را انجام دهد و اگر پسنداز کافی نداشته باشید برای ادامه زندگی به کمک آشنایان و مؤسسات خیریه وابسته است. طراحی سیستمی برای بودجه بندی هزینه ها برای همه افراد، خواه مجرد یا متأهل، ضروری است. اما لازم به ذکر است که این سیستم ها تنها زمانی کارایی دارند که فرد شهامت کافی برای کاهش یا قطع هزینه های غیر ضروری از قبیل تفریحات و سرگرمی را داشته باشد. اگر احساس می کنید که اراده کافی را ندارید و نمی توانید از چشم هم چشمی با کسانی که درآمد بیشتری از شما دارند و یا تمام درآمدشان را با ولخرجی بر باد می‌دهند دست بردارید، هیچ سیستم بودجه بندی قادر نخواهد بود به شما کمک کند. تنها زمانی می‌توانید عادت پسنداز را در خودتان شکل بدهید که از افرادی که بار مالی بر شما تحمیل می‌کنند دوری کنید و تنها با گروه منتخبی از دوستانتان رفت آمد داشته. اگر بپذیرید که شهامت کافی برای پرهیز کردن از هزینه های غیر ضروری به منظور پسنداز را ندارید، در واقع پذیرفته اید که شخصیت لازم برای دستیابی به موفقیت را ندارید. هنگام انتخاب فرد مناسب برای جایگاه های مدیریتی، عادت پسنداز یک ویژگی تعیین کننده است و افرادی که عادت پسنداز را در خود توسعه داده باشند در اولویت قرار دارند. بنابراین عادت پسنداز نه تنها در بهینه‌سازی مصرف درآمد نقش دارد، بلکه ظرفیت آن را نیز افزایش می‌دهد. مدیران تجاری ترجیح می‌دهند افرادی را استخدام کنند که به طور مرتب بخشی از درآمد خودشان را پسنداز می‌کنند، زیرا این افراد ویژگی‌های شخصیتی دارند که موجب برتری عملکرد آنها نسبت به دیگران است. بسیاری از سازمان‌ها افرادی را که عادت پسنداز ندارند را استخدام نمی‌کنند. به نظر من عادت پسنداز باید یکی از مهمترین فاکتورها در جذب نیروی انسانی باشد. در این صورت بسیاری از افرادی که اراده کافی برای توسعه عادت پسنداز را ندارند مجبور به این کار می شوند. هنری فورد با تمام توان سعی می کرد کارمندانش را به استفاده عاقلانه از درآمدشان و پسنداز بخشی از آن ترغیب کند. مردی که عادت پسنداز را به کارمندانش توصیه می کند یک انسان دوست حقیقی است. فرصت ها در دسترس افرادی که پسنداز دارند قرار می گیرد. چند سال پیش مرد جوانی از یکی از مناطق کشاورزی پنسیلوانیا به فیلادلفیا آمد تا در یک چاپخانه کار کند. یکی از همکاران او سهامدار یک شرکت ساختمانی بود و عادت کرده بود هر هفته 5 دلار در این شرکت سرمایه گذاری کند. این مرد جوان نیز تحت تأثیر کارهای دوستش قرار گرفت و به پیشنهاد دوستش یک حساب در شرکت ساختمانی باز کرد. پس از 3 سال او 900 دلار پسنداز کرده بود. چایخانه‌ای که این مرد جوان در آن کار میکرد با مشکلات مالی روبرو شد و تا حد ورشکستگی پیش رفت. او با 900 دلار خود چایخانه را از خطر ورشکستگی نجات داد و در عوض در نیمی از سود این کسب و کار شریک شد. با استفاده از یک سیستم بسته اقتصادی توانست بدهی های کسب و کار را تسویه کند و در حال حاضر سهم او از سود این کسب و کار کمی بیشتر از 25,000 دلار در سال است. اگر او عادت پسنداز را در خود توسعه نداده بود هرگز این فرصت را برایش فراهم نمی شد و اگر هم می شد او قادر نبود از آن به نفع خود بهره ببرد. هنگامی که طراحی اولین مدل اتومبیل آقای فورد تکمیل شد، او برای تولید عمده و فروش محصولاتش به سرمایه نیاز داشت. او سراغ چند تن از دوستانش که رفت که هزاران دلار پسنداز کرده بودند. یکی از این افراد سناتور کوزون بود. این دوستان به کمک فورد شتافتند و کمی بعد میلیون ها دلار سود به جیب زدند. مردی که کسب و کار ال پرادکتو در حوزه دخانیات آغاز کرد در ابتدا سرمایه بسیار اندکی داشت که از فروش سیگارهای دستساز آن به دست آورده بود. ایده آنها بسیار مناسب بود و کاملا به فرایند ساخت سیگار تسلط داشتند. اما اگر سرمایه کافی برای شروع کارشان را پسنداز نکرده بودند، این ایده در نطفه خفه می‌شد. آنها با همان سرمایه اندک کارشان را آغاز کردند و چند سال بعد کسب و کارشان را به مبلغ 8 میلیون دلار به شرکت تنباکوی آمریکا فروختند. در پشت هر ثروت کلان و موفقیت چشمگیری می توانید عادت پسنداز را مشاهده کنید. جان دی راکفلر در ابتدا یک کتابدار ساده بود. او ایده متکبرانه‌ای برای توسعه صنعت نفت داشت، صنعتی که در آن زمان وجود خارجی نداشت. او برای اجرای ایده خود نیاز به سرمایه بسیار زیادی داشت و از آنجایی که عادت پسنداز را در خود پرورش داده بود و اعتبار او در محافظت از پول اثبات شده بود، می توانست به راحتی سرمایه لازم برای فعالیت‌هایش را از دیگران قرض بگیرد. با اطمینان می توان گفت که اساس ثروت افسانه‌ای آقای راکفورد چیزی جز عادت پسنداز نبوده است. عادتی که در زمان کتابداری با حقوق ماهانه کمتر از 40 دلار در خود پرورش داده بود. جیمز جیل هیل یک مرد جوان فقیر بود که به عنوان یک تلگرافچی فعالیت میکرد و حقوق ماهیانهی کمتر از 30 دلار داشت. او ایده سیستم راه آهن بزرگ شمالی را در ذهن خود پرورش داد، اما قادر نبود این ایده را اجرایی کند. با این حال او عادت پسنداز را در خود شکل داد و توانست هزینه های لازم برای سفر به شیکاگو را ذخیره کند. او در شیکاگو با چندین سرمایه گذار برای تأمین مالی طرحش مذاکره کرد. تاجران به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنند و پول خودشان را در اختیار فرد دیگری قرار نمی دهند، مگر اینکه آن فرد لیاقت خود را در محافظت از پول نشان دهد. داشتن عادت پسنداز یکی از ویژگی هایی است که می تواند اعتماد سرمایه گذاران را به شما جلب کند. افرادی که عادت پسنداز را در خود توسعه ندادند هرگز نمی توانند از این آزمون سربلند بیرون بیایند. مرد جوانی که در یک چایخانه در نیویورک کار می کرد تصمیم گرفت چاپخانه کوچکی را اندازی کند و کسب و کار خودش را آغاز کند. او به سراغ مدیر یکی از شرکت‌های تأمین لوازم چاپخانه رفت و درخواست خود را با او در جریان گذاشت. او دستگاه چاپ و تجهیزات جانبی آن را لازم داشت. اولین سوالی که مدیر شرکت از او پرسید این بود: آیا پسندازی داری؟ این مرد پسنداز داشت. او در 4 سال گذشته هر هفته نیمی از درآمد 30 دلاری‌اش را پسنداز کرده بود. او اعتبار لازم برای خرید تجهیزات مورد نیاز را دریافت کرد. کمی بعد او توانست اعتبار بیشتری دریافت کند و هماکنون او مالک یکی از بزرگترین چاپخانه های شیکاگو است. نام او جورج بی ویلیام است و من آشنایی نزدیکی با او دارم. فرصت ها در هر گوشه و کناری وجود دارند، اما تنها کسانی می توانند از این فرصت ها بهره مند شوند که پول در دسترس داشته باشند و بتوانند با استفاده از عادت پسنداز و سایر ویژگی های شخصیتی مورد نیاز برای شکل‌گیری عادت پسنداز کنترل پول را در دست بگیرند. جی پی مورگان گفته است که حاضر است 1,000,000 دلار از پول خود را به فردی که شخصیت مطلوب دارد و عادت پسنداز را در خود پرورش داده است قرض دهد، اما به هیچ وجه حتی 1,000 دلار به فردی که شخصیت نامطلوب دارد و ولخرج است قرض نمی دهد. اصولاً این دیدگاهی است که تمام جهان نسبت به افرادی که پسنداز می کنند دارند. افرادی که با پسنداز به استقلال مالی دست پیدا می کنند معمولاً مسیر خود را با یک حساب پسنداز 200 تا 300 دلاری آغاز می کنند. چندین سال پیش مخترع جوان وسیله خانگی اختراع کرد که بسیار کاربردی و منحصر به فرد بود. او نیز مانند اغلب مخترعان سرمایه کافی برای بازاریابی اختراعش را نداشت. علاوه بر این، از آنجایی که عادت پسنداز را در خود توسعه نداده بود، قرض گرفتن پول از منابع بانکی نیز برای او غیر ممکن بود. هم اتاقی او یک مکانیک جوان بود که 200 دلار پسنداز کرده بود. او با سرمایه اندک خود به کمک مخترع جوان آمد و مخترع توانست کار خود را آغاز کند و چند نمونه اولیه از دستگاه بسازد. آنها خانه به خانه به سراغ مشتری های بالقوه رفتند تا توانستند سری اول تولید را به فروش برسانند. سپس یک بار دیگر تولید کردند و آن را نیز فروختند. آنها به همین ترتیب ادامه دادند تا در نهایت توانستند 1,000 دلار سرمایه انباش کنند. با استفاده از این پول و اعتباری که به دست آورده بودند توانستند ابزار لازم برای تولید انبوه دستگاه خود را خریداری کنند. مکانیک جوان 6 سال بعد سهم خود را با قیمت 250,000 دلار فروخت. اگر او عادت پسنداز را در خود توسعه نداده بود تا پایان عمر خود نیز نمی توانست چنین ثروتی به دست آورد. داستان فوق هزاران بار در نقاط مختلف جهان تکرار شده است. تنها ممکن است جزئیات این داستان ها کمی با هم متفاوت باشد. بسیاری از ثروت هایی که در ایالات متحده انباشته شده اند یا در حال انباشت شدن هستند در ابتدا به این شکل شروع شده اند. ممکن است این عبارت تلخ و ناراحت کننده باشد، اما حقیقت دارد که اگر پولی نداشته باشید و عادت پسنداز را نیز در خودتان توسعه نداده باشید، شما هیچ شانسی برای ثروتمند شدن ندارید، چون فرصت‌های کسب ثروت هرگز در دسترس شما قرار نخواهد گرفت. هیچ اشکالی ندارد که یک بار دیگر تکرار کنیم که در واقع این حقیقت باید بارها و بارها تکرار شود. هیچ اشکالی ندارد که یک بار دیگر تکرار کنیم که تمام ثروت‌ها چه کم چه زیاد با شکل‌دهی به عادت پسنداز آغاز می‌شود. این اصل را به خوبی در ذهنتان تثبیت کنید تا در مسیر دستیابی به استقلال مالی قرار بگیرید. بسیار ناراحت کننده است که فردی را ببینید که در سنین بالای عمر خود قرار دارد و مجبور است هر روز برای ساعات طولانی به سختی کار کند، تنها به این دلیل که عادت پسنداز را نادیده گرفته است. اما میلیون ها نفر از چنین افرادی هم اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند. مهمترین چیز در زندگی آزادی است. بدون استقلال مالی، دستیابی به آزادی حقیقتی غیر ممکن است. واقعا وحشتناک است که فردی مجبور باشد در تمام طول عمر خود هر روز در یک مکان مشخص وظایف مشخصی را انجام دهد، خصوصا اگر این فرد هیچ علاقه‌ای به این کار نداشته باشد. این شیوه زندگی مانند زندانی بودن است، زیرا قدرت انتخاب این فرد بسیار محدود است. این نوع زندگی کردن تفاوتی با زندانی بودن ندارد. حتی می توان گفت از برخی لحاظ فرد زندانی شرایط بهتری دارد، زیرا او مجبور نیست مسکن، خوراک و پوشاک تأمین کند. تنها راه برون رفت از این رنج و سختی که آزادی را از دسترس فرد خارج می کند، توسعه دادن عادت پسنداز و زندگی بر اساس آن است. نه قرض بگیرید و نه قرض بدهید، چون قرض معمولا دوستی ها را تباه می کند. شکسپیر.